بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای شما تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه از درگاه با عظمت او درخواست میکنیم. آیه 102 سوره مبارکه بقره مورد بحث بود. قرآن درباره یهود و بزرگان یهود سخنانی رو مطرح کردن و نکاتی رو فرمودن که اینها آیات خدا و کتاب خدا رو پشت سر می اندازن. جمعی از اینها آیات و کتاب الهی رو مورد عمل قرار نمیدن، بعد اضافه میکنن و تبعو ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان. اینها پیروی میکنند از چیزهایی که شیاطین در حکومت سلیمان ابن داوود و بر علیه حکومت او مطرح میکردند. جادوهای شیطان رو دنبال میکردند که بر علیه پادشاهی سلیمان به تبلیغ آن میپرداختند و میگفتند که سر پادشاهی سلیمان و رمز حشمت او همین سحر و جادو بوده است. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. این در حالی است که سلیمان هرگز کفر نورزید، هرگز دست به سحر نزد، بلکه این شیاطین بودند که کفر ورزیدند. یعلمون الناس السحر، شیاطین به مردم سحر رو میآموختند. به نظر میاد وقتی که شیاطین تسخیر حضرت سلیمان شدند و خداوند اونها رو به فرمان سلیمان ابن داوود درآورد، اینها هم با بزرگان یهود تماس گرفتند. میدانیم که شیاطین جزء کسانی بودند که برای او کار میکردند و جنیان همینطور و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. لشکریان سلیمان همه بارز شدند، به صف برآمدند از جن و انس و پرندگان. پس جنیان جزء لشکریان سلیمان ابن داوود سلام الله علیه بودند. در سوره نمل در آیه دیگری می‌فرماید که و من الشیاطین من یغوصون له. شیاطین برای حضرت سلیمان قدواسی می‌کردند و یعملون له عملا دون ذلک، کارهای دیگری انجام می‌دادند. در جای دیگری می‌فرماید یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. برای او به انجام می‌رسوندند، ایجاد می‌کردند، می‌ساختند هر چه رو که می‌خواست. من محاریب از ابزار جنگی، تماثیل مجسمه ها و امثال ذلک و از دیگه های مثل حوض و امثال اینا. خب پس جنیان تحت فرمان حضرت سلیمان بودن، حالا حداقل جمعی از جنیان. و قرآن نکته ای رو در این رابطه مطرح میکنه، میفرماید که وقتی حضرت سلیمان در اون قصر خود تکیه زده بود و داشت نظاره میکرد که بیت المقدس ساخته بشه، جنیان هم سخت مشغول کار بودن برای حضرت سلیمان و اینها مجبور بودن، چون قرآن میفرماید که هر کدام از امر او سرپیچی میکردن ما از عذاب آتش به او میچشانیم یا میچشاندیم. و من یزغ عن امره نزغه من عذاب السعیر. اینا مجبور بودن، خداوند اینها رو عملاً در تسخیر او قرار داده بود. اینها به فرمان او کار میکردن، هم احساس ذلت میکردن هم بالاخره یه رنجی بود. وقتی که حضرت سلیمان از دنیا رفتن میگن روزها همینطور اینها به کار ادامه میدادن تا اینکه خداوند موریانه رو مأمور کرد و این تکیگاه حضرت سلیمان رو خورد و سوس شد و افتاد. حضرت افتادن. فلما خرت بینت الجن علو کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. وقتی که حضرت سلیمان افتاد تازه معلوم شد که جنیان غیب نمیدونن، بی خودی ادعا میکنن، ممکنه بیان دزدی خبر کنن ولی غیب نمیدونن. چون اگر غیب میدانستند بعد از مرگ سلیمان سلام الله علیه اینها آزاد بودن و روزها در این عذاب ذلتبار، در این رنج ذلتبار نمیماندن. بنابراین جنیان مسخر بودن و به فرمان او کار میکردن، نه اینکه بخوان سحر کنن یا از سحر آنها استفاده کنن. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اینها سحر رو به مردم میاموختن و به همین خاطر که آموزش سحر گناه کبیر است و به کارگیری او همینطور در مرز کفر هست، خداوند این مسئله رو برای شیاطین تعبیر به کفر کرد. در ادامه می‌فرماید که و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. این جمله عطف بر اول آیه است. اول آیه این بود و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. بزرگان یهود از چیزی پیروی می‌کنند که شیاطین بر علیه ملک سلیمان تلاوت می‌کردند و منترهایی که می‌خواندند و عطف میشه به او. و ما انزل علی الملکین به بابل. و همینطور اینها تبعیت میکردن از چیزی که بر دو فرشته در بابل نازل شد به نام هاروت و ماروت. این گونه توضیح دادن که بعد از حضرت سلیمان در میان یهود کفر به شدت رایج شد. و اون حالت سودجویی هم که در اینها بود، دانشمندانی از یهود که به سحر دست پیدا کرده بودند هم ادعای معنوی می کردن و هم این رو منشأی برای درآمد و فریبکاری قرار داده بودند. کما اینکه الان هم همین حرف ها کم و بیش وجود داره. کسانی که دستی در علوم غریبه و پشت پرده دارن، دستی در سحر و کهانت دارن، جوری وانمود میکنن که ما به مقام معنوی رسیدیم که خدا اینها رو به ما عطا کرده، در حالی که اینها شیطنت. بله، خداوند به اولیاء خودش چنین چیزهایی رو عطا میکنه، کما اینکه جنیان رو به فرمان حضرت سلیمان در آورد. ائمه ما اولیاء خدا بالاتر از این مقامات رو داشته. بعضی از بزرگان و صاحبان تقوا و فضیلت خدا بهشون گاهی علم غیب میده در یه حدودی، گاهی نگاه باطن بین بهشون میده، گاهی اینها کارهایی انجام میدن، گاهی جنیانی در فرمان اینها هستن که حالا این نمونه ها رو در بین بزرگان دیدیم و شنیده ایم. اما هر چیزی هم حقیقی داره و هم تقلبی. در موارد فراوانی چنین نیست. عده‌ای میان سحر و جادو رو فرا میگیرن، بعد به گونه ای مجلس تشکیل میدن و اینها رو به کار میگیرن که نشان فضیلت و معنویت باشه و بعد از این طریق به مرید پروری میپردازن و بعد هم سوء استفاده های دیگری که میشه. دیگه در خیلی از سلوک متصوفه از این بحث ها دیده میشه و شنیده میشه یا در کتاب ها ثبت شده. او که خداوند عنایتی بهش میکنه برای او خیره، اما او هم نمیتونه به کار بگیره. گفت آن که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوخت. او که میاد سوء استفاده میکنه، او که میخواد نشون بده من علم غیب بلدم، همینطور اونم نه در یه مورد خاص که حمله به صحت بشه کرد، مثلا روال کارش اینه. و بعدم میبینیم که سوء استفاده های جدی میشه. بله این علوم پشت پرده‌ای که به او علوم غریبه میگن با غیب، یعنی دور از دسترس، گاهی بعضی بزرگان اینها رو فرا میگرفتن به یه دلایلی به احدی هم یاد نمیدادن مگر بعد از اطمینان و اینکه اینها نباید شایع بشه، نباید مورد سوء استفاده واقع بشه. ولی در زمان ما یه شیوعی ناپیدا نسبت به این امر دیده میشه. در حال اعتمادی بر کسانی که این حرفا رو آشکار میکنند و میخوان سوء استفاده بکنن نیست، جز بعضی از بزرگان الهی که آدم به صحت و سلامت و صداقت و خدایی بودن اونها ایمان کافی داشته باشه. اونا هم بیدلیل هرگز به کار نمیگیرن. و ما انزل علی الملکین به بابل، بزرگان یهود از دو منشأ سحر رو به دست آوردن. یک، جنیان و شیاطینی که در ملک حضرت سلیمان بودن و بر علیه ملک او از سحر استفاده میکردن. یعنی چه بسا؟ اینها می اومدن سحر رو به علمای یهود که زمینه ای داشتن برای مخالفت با حضرت سلیمان یاد می دادن. که در یهود این مسئله رایج شد و الان هم همچنان باقی است. منشأ دوم دانش سحر اینها و ما انزل علی الملکین به بابل، مسائلی بود که بر دو ملک در بابل نازل شد. یعنی بعد از اینکه سحر شایع شد، خدای رحمان دو فرشته رو به صورت انسانی در بابل نازل کرد که بابل میگن بین النهرین در عراق و حدود 160 کیلومتری بغداد. و ما انزل علی الملکین به بابل، در بابل که یهود اونجا بودن بعدها و سحر هم رایج شده بود، خداوند دو فرشته رو نازل کرد. این دو فرشته می اومدن انسانهای متقی رو انتخاب می کردن، به اونها سحر یاد می دادن برای دو امر: یک، ابطال سحر ساحران، و دوم، نشان دادن اینکه ساحران معجزه نمی کنند. این یک ترفندی است، یه دانشی است، ولو دانش ظلمانی، یه راهکاری است. هر کسی میتونه این رو یاد بگیره. معجزه انبیا دستیافتنی نیست. او یه قدرت موهبتی الهی است که به یه پیامبری میده و علم موهبتی الهی. اما این یه راهکاری است. از جهل مردم سوء استفاده میکنند و خیلی از کارها رو انجام میدن. پس منشأ سحر ساحران یهود دو چیز و اونا تبعیت میکنن از این دو. یک، از آن چه که شیاطین بر علیه ملک سلیمان می‌خواندن. دو، و از آن چه که در بابل بر دو فرشته الهی نازل شد، هاروت و ماروت. اسم اینها هاروت و ماروت بود. درباره معنی دو کلمه در کتاب التحقیق این چنین بیان کردند که این دو واژه معرب و بروزان طاغوت و طالوت است، مأخوذ از زبانی است که 10 قرن قبل از میلاد در بابل رواج داشته. پس هاروت و ماروت دو اسم که در اون زمان رایج بوده و همین اسم رو قرآن که عربی هم نیست محفوظ نگه داشته و به همون نام در اینجا آورده. دو فرشته این نازل شدند در قالب لباس انسانی و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. خب اینا چه می کردن؟ اینا اومده بودن به مردم سحر می آموختن، البته انتخاب شده و حساب شده. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه، اینها به احدی سحر یاد نمیدادند مگر با او شرط و عهد میکردند، میگفتند انما نحن فتنتون، به درستی که ما آزمونی هستیم برای شما و اون چرا که میآموزیم یک آزمون الهی است. فلا تکفر، مباد که کفر ببرزی. عرض کردیم کفر منظور سحر در این آیه، چون سحر رو معادل کفر گرفته قرآن، روایات ما هم همینه. فلا تکفر، نکند که وقتی ما به شما سحر یاد دادیم این رو همینطور برای خودتون به کار بگیریم. این فقط برای یک هدف مقدس یاد داده میشه که ابطال سحر و نشان دادن تفاوت معجزه انبیا با سحره، که اون چیزی غیر از این. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. این بزرگان یهود از این دو فرشته چیزی را یاد گرفتن، یا تلسمی را یا مسئله ای را که ما یتفرقون به، که فاصله می انداختن به وسیله آن بین المرء و زوجه، بین شوهر و همسرش. حالا چگونه از اونها یاد گرفتن؟ شاید برای ابطال سحر اون دو فرشته حقایقی را آموختن، بالاخره اینها هم با کنجکاوی و شیطنتی که داشتن یا با نفاقی که به خرج دادن و خود رو صالح جلوه دادن، از اون دو فرشته سحری رو یاد گرفتن که تا این حد می توانستن پیش برن. که این مسئله ایست که در قرآن مطرح می کنن، معلوم میشه چنین چیزی می تواند وجود داشته باشد. البته در زمان ما یک شیوع ذهنی پیدا کرده که تا کسی اختلافی پیدا میکنه، تا ازدواج کسی به تأخیر میفته، تا گرهی بر کار اقتصادی کسی میفته، میگن ما رو سحر کردن. این گونه نیست. البته اصل مسئله قابل قبوله، چون متن قرآن مطرح میکنه که حالا اینها با این حرفا چه میکردن. یکی از بزرگان تعبیری دارند، میگن این ذکرها یا او خطوطی که اینها میکشیدن، چون در کتابهایی که در این زمینه ها بحث شده هم خطوطی رو مطرح کردن، هم اذکار و اورادی رو مطرح کردن، به نظر بعضی از بزرگان اینها ملاک نیست، خود اینا به نفسه کاری انجام نمیدن. اما چه بسا در نظامی که ابلیس و شیاطین برای خودشون طراحی کردند این کار رو انجام دادند. یعنی مثلا یه شکلی طراحی، یه بردی، یه منتری رو مطرح کردن و جمعی از شیاطین جن مأمورن که هر کجا چنین چیزی بود یه کارهایی رو بروند و انجام بدن، و گاهی مثلا اینها رو به ساحران و جادوگران ارائه دادن. یعنی نظر اینه که اینها، این نقوش چیزی نیستن، یه سری از شیاطین جن با دیدن اینها هر کجا که باشه، یا مأمورن هر کجا که او طرفی که این رو بهش دادن اگر اعمال کرد برن یه کارهایی رو انجام بدن، یا به دستور او کارهایی رو انجام بدن. به هر حال یک سری شیطنت‌های پشت پرده است. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. چیزهایی رو از این دو یاد گرفتن که به وسیله او می توانستن بین زن و شوهر فاصله بیندازند و جدایی. که خب در دستگاه سحر چنین چیزهایی شدنی است، اما نه اینکه حالا خیلی هم به راحتی در هر جایی وجود داشته باشه. و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. اما نکته قابل توجه اینه که اینها و ساحران هیچ زیانی به احدی نمیتوانند بزنند مگر به اذن خدا. همچنانی که یک شمشیر زن نمیتونه کسی رو به قتل برسونه مگر به اذن خدا، یعنی اذن تکوینی. اگر خدا راه رو باز نگذاره این اتفاق نمیفته. چه بسا بودن کسانی که خواستن کاری انجام بدن خواستن قتلی رو مرتکب بشن، اما خداوند مانع شده، سنگی جلو راه اینها انداخته. باید خداوند بخواد. البته پاداش و کیفر خدا بعدن سر جای خودشه. به او کسی که در راه خدا جهاد کرده، صبر کرده، اجر عظیم میدن. به او کسی که اهل توحید رو به قتل رسونده، در جنگهایی مثل جنگهای پیغمبر اکرم مسلمانها رو کشته، خب او هم جهنمی خواهد بود. ولی در این دوره امتحان خدا باید اذن بده، اذن تکوینی. یعنی اگر خدا نخواد یه جایی جلو اینها رو میگیره. خداوند خواسته که وقتی مسلمانها به وظیفه میپردازن، دیگران هم کار خودشون رو انجام میدن، درگیری ایجاد میشه، بالاخره اتفاقاتی بیفته. حتی شهدا از قبل حساب شده هستن که چه کسی شهید میشود چه کسی نمیشود. و یتخذ منکم شهدا درباره جنگ احد داره، یکی از اهدافش اینه که خداوند میخواد از بین شما شهدایی رو انتخاب کند. پس معلوم میشه که اذن خداوند همه جا در کاره. حالا در اونجا شهید رو ناظر بگیریم یا مقتول فی سبیل الله، به هر معنایی بالاخره به اذن خدا این اتفاق میفته. چون گاهی سوال میشه مگر خدا قدرت ندارد که جلو سحر رو بگیره؟ میگیم چرا، مگه خدا قدرت نداشت جلو صدام رو بگیره؟ اما مشیت او بر این تعلق گرفته که اینجا داره امتحانه. مؤمنین با امتحان مثلا به صدام اجر میگیرن و صبر اگر داشته باشن وظایفشون رو انجام بدن. اونایی هم که جنایتکارن به کیفر خودشون میرسن. بالاخره دنیا دوره امتحانه. این هم یکی از راههایی است که یه عده میتونن ضررهایی بزنن و خب یه راهکارهایی هم برای نفی اونها وجود داره. و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اینها چیزایی رو یاد میگرفتن که به زیانشون بود، سودی به اینها نمیرسون. سحر و آموزه های سحر به هیچ کس سودی نمیرسون. ساحر اول کسی است که از سحر خودش زیان میبره، هم زیان معنوی و هم در زندگی گرفتار نکبت هایی میشه، ارتباط با جنیان. سحر و جادو اینا یه آثار تکوینی نکبتباری داره معمولا. و ما و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، چیزایی رو میآموختن که به ضررشون بود، به آنها زیان میرسانید و سودی به آنها نمیرسانید. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. و اینها میدانند که اگر کسی بخواد با این سحر معامله کنه، و بیشک می دانستند که اگر کسی خریدار سحر باشه و اهل شعبده باشه، یا بخواد اونچه رو که یاد گرفته باهاش معامله دنیوی بکنه، ما له فی الاخره من خلاق. خلاق یعنی نصیب. در آخرت اینا هیچ نصیب و بهره ای از اعمالشون ندارن. کسی که وارد حوزه سحر بشه مثل حوزه کفره، تمام اعمال انسان رو ضایع میکنه. این متن آیات قرآنه. و این که اینها حرامه، اینها دلایلش شاید اینها باشه. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. و اینا چه بد خودشون رو فروختن. ای کاش میفهمیدن، ای کاش میدانستن که وقتی افتادن تو وادی سحر و جادوگری چقدر بد خود رو فروختن. پس در این آیه نورانی چند نکته بود. نکته اول این که واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. علمای یهود، بزرگان یهود از چیزهایی که شیاطین بر علیه ملک سلیمان میخواندند تبعیت کردند. یعنی رفتن دنبال جادوی شیاطین. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین نه کفر. سلیمان کافر نشد. این نکته دومه. سلیمان دست به سحر نزد، با اینکه همه جنیان در تسخیر او بودن، یا جمعی از جنیان در تسخیر او بودن، اما دست به کفر و سحر نزد. اما شیاطین این کار رو کردن. حتی شیاطین به یهودیان اون زمان سحر رو یاد دادن. یعلمون الناس السحر، اینا با تعلیم سحر راه کفر رو در پیش گرفتن. و ما انزل علی الملکین به بابل. نکته چهارم این که اینها یه منبع دیگری هم برای سحرشون داشتن و اون مطالبی بود که بر دو فرشته در بابل نازل شد، یعنی الهام الهی به قلب فرشتگان بود، آموزش الهی برای اونها بود، اینها هم به دیگران یاد دادن. این دو فرشته در بابل بودند، اسمشون هاروت و ماروت بود. و نکته بعد این که اینها با شرط و قرارداد به دیگران سحر می آموختن، عده‌ای رو انتخاب می کردن، سحر رو به اونها یاد می دادن، اونم با شرط و پی می گفتن که و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه. ما یک آزمون هستیم. این سحری که در اختیار شما قرار میگیره یک آزمون الهی است. بعد این یهودیان و بزرگان یهود اومدن با واسطه هایی، باید بگیم کلک هایی از این دوتا فرشته، سحر رو فرا گرفتن و بعد عمل میکردن و بعد هم از این راه حتی بین زن و شوهر رو جدایی میانداختن. البته تمام این نکته بعد اینه که تمام اینها به اذن خداست، از قدرت خدا خارج نیست. بنابراین اگر ما آیت الکرسی بخونیم که خود رو در پناه خدا قرار بدیم، یا چهار قول رو به اضافه سوره جن و بالاخره دعا کنیم، صدقه بدیم، انشاءالله از دست جادوگران و شر ساحران و شیاطین در امان خواهیم بود. نکته دیگری رو که در این آیات مطرح میکنن اینه که کسی که دنبال سحر بره، ما لهو فی الاخرت من خلاق، در آخرت هیچ نصیبی برای او نخواهد بود، یعنی حتی اعمال خوبش هم ضایع میشه. کمان که کفر همینطوره. ولبه اسما شروبهی انفسهم لو کانو یعلمون، ای کاش میفهمیدن که چه خسارتی رو بر خود وارد کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.